ساعت 20 به رادیو فردا گوش میکنید. سلام گرم همه ما از رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید، از ایران یا خارج از اون. پنجشنبه 19 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 8 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید و عزیزان الهه روانشاد هستم. شما را همراهی خواهم کرد با افتخار و میزبانی در این مجله 30 دقیقه، اما نه پیش از آن که همکارم بابک غفوری آذر شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شرکت متا مالک اینستاگرام حساب‌های کاربری رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این پیام‌رسان اجتماعی محبوب مسدود کرد. شرکت متا امروز پنجشنبه در پاسخ به ایمیل رادیو فردا گفت که ما این حساب‌های کاربری را به دلیل نقض مکرر سیاستمان در خصوص نهادها و افراد خطرناک مسدود کردیم. شرکت متا درباره موارد مشخص نقض سیاست آن توسط حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداد، ولی به نظر می رسد اشاره آن به حمایت‌های این حساب از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشد. حساب کاربری فارسی علی خامنه‌ای در اینستاگرام پیش از مسدود شدن توسط متا حدود 5,100,000 نفر دنبال کننده داشت. زمان رأی‌گیری در پاکستان بعد از ظهر امروز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که در حملات پراکنده شبه نظامیان در چند منطقه 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. همزمان با آغاز انتخابات مجلس ملی و ایالتی پاکستان در روز پنجشنبه، دولت این کشور اعلام کرده بود که برای حفظ نظم و قانون سرویس تلفن همراه به طور موقت قطع شده است. این تصمیم در حالی در روز انتخابات اتخاذ شد که پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد ناامنی بوده و از سوی دیگر در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی به اوج خود رسید. انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه در بیش از 90,000 شعبه اخذ رأی برگزار شد. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه میگوید حمله دیگری را علیه سکوهای متحرک پرتاب موشک‌های کروز شبه نظامیان حوثی یمن انجام داده است. در بیانیه سنتکام آمده که این موشک‌ها آماده شلیک بوده و تهدیدی قریب الوقوع برای ناوهای آمریکایی و سایر کشتی‌های عبوری از دریای سرخ محسوب می‌شدند. از بیش از 4 ماه پیش و اوجگیری درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بارها به کشتی‌های عبوری از تنگه باب المندب و دریای سرخ با این توجیه که مرتبط با اسرائیل هستند حمله کردند. این شبه نظامیان از مدتی پیش ناوهای آمریکایی و بریتانیایی را هم اهداف مشروع خود اعلام کرده بودند. نیروهای آمریکا و بریتانیا در واکنش به این تحرکات چندین بار مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده که آماده ورود به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه باشند. شهری که میزبان صدها هزار آواره فلسطینی است که از سایر نقاط این باریکه بی خانمان شدند. این در حالی است که قرار بود امروز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات با هدف برقراری آتش‌بس در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. همزمان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو پیش شرط‌های پیشنهادی گروه افراطی حماس برای برقراری یک وقفه دیگر را رد کرد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که جنگ در غزه تا آنچه که پیروزی کامل می‌خواهد ادامه خواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. و وزیر کشور ترکیه از بازداشت 147 فرد مظنون به ارتباط با گروه داعش خبر داد. عملیات بازداشت این افراد امروز پنجشنبه به طور همزمان در 33 استان ترکیه انجام شد. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پستی در شبکه ایکس توییتر سابق بدون اشاره به هویت این افراد این خبر را اعلام کرد. در پی وقوع یک تیراندازی در روز 8 بهمن ماه در کلیسای ایتالیایی مریم مقدس در شهر استانبول، گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این حمله یک فرد کشته شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تهدید به تلافی حرکت النجبا در واکنش به کشته شدن یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا. و در اقدامی جدید، بانک مرکزی عراق مجوز بانک ملی ایران در این کشور را باطل کرد.
جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهراً بخش خصوصی هستن در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق، و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پی کشته شدن یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا، گروه حرکت النجبا تهدید به تلافی کرده است. حرکت النجبا، دیگر عضو گروه مقاومت اسلامی عراق، با انتشار بیانیه‌ای قول مقابله به مثل هدفمند داده است. کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی روز 8 بهمن ماه به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن دست داشت. سه عضو ارتش ایالات متحده در این حمله کشته شدند. علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن آلمان، در گفتگوی با مهدی تاهباز به ابعاد تهدید ایالات متحده توسط گروه‌های شبه نظامی عراقی می‌پردازد. بشنوید.
در حقیقت این اعلامیه‌ای که النجبا داده یک اعلامیه بسیار معتدلیه. اینها ترسیدن برعقیده من، چون در حقیقت اعلامیه‌اش به مردم عراق صادر شده و گفته که مردم عراق به پا خیزید و فلان. بعدم از دولت عراق خواسته که بیشتر اقدامات بکنن که نیروی آمریکایی رو از عراق بره، ولی در این حال دولت عراق هم در حقیقت علارغم اون اعلامیه‌ای که منتشر شد فقط گفته غیر مسئولانه هست، یعنی بعدم به صورت دیپلماسی گفته که ما را به راهی میکشد که درخواست خروج نظامی بکنیم، یعنی در حقیقت درخواست خروج نظامی هم نکرده. بنابراین نیروهای هشت و شعبی در حقیقت میدونن که اون چیزی رو که آمریکا اعلام کرده که ما اون حمله‌ای رو که کردیم به مقر به اصطلاح هشت و شعبی در یک هفته قبل پایان داستان نخواهد بود، ما به حملاتمون ادامه میدیم. به این حمله‌ای که دیشب انجام دادن بسیار بسیار دقیق بوده و میدونستن کی رو دارن هدف میگیرن، چون این ابو باقر اسعایدی مسئول تسلیحات در سوریه هم بوده و فرمانده واحد موشکی کتائب حزب الله هم بوده و به این دلیل دقیق بوده که به غیر از دو نفر از فرمانده ارشد کتائب حزب الله و راننده و یکی از همراهانشون دیگر اصلا ضرری به اطراف و دیگران وارد نشده، مثل این آمریکایی ها از نظر اطلاعاتی دقیق از حرکات نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران مطلع هست.
و آقای سعدزاده، موضع دولت مرکزی عراق، عراق به نوعی تبدیل شده به محل منازعه گروه‌ها و کشورهای مختلف، آیا به نظرتون راه برون رفت از این وضعیت برای دولت مرکزی وجود داره؟
دولت عراق وارد یک مخمصه شده، یک تنگنا شده. از یک طرف میدونه که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نخواهد شد که آمریکا از حملاتی رو که لازم ببینه دست برخواهد داشت، چون پایگاه‌های آمریکا در سراسر اطراف عراق هستند، در اردن سر مرز عراق آمریکا پایگاه داره و این به اصطلاح پهپادها میتوانند از قطر، از اردن، از سوریه حتی بلند بشن و بنابراین برای حملاتش احتیاج نداره الزاماً در عراق باشد. حمله اخیری که حتی به یمن کردن، هواپیما از آمریکا بلند شد، هواپیمای جنگی و رفت و راکت های یمن رو زد. بنابراین خروج آمریکا بیشتر سمبولیک هست. دولت عراق هم نمیخواد عملا، چون میدونه رفتن آمریکا باعث بیشتر ناآرامی خواهد شد، ولی در این حال چون هشت و شبی چیزی هست شبیه پاسداران ایران، اونا مجبوره که به هر حال به طور لفظی خواهان این باشه، ولی در عمل طرفدار رفتن آمریکا از عراق نیست. از موضع‌گیری بقیه نیروهای هشت و شبی هم چنین برمیاد که اونها هم چندان نمیتونن به اصطلاح این خروج آمریکایی ها رو از عراق بر روت عراق تحمیل کنن. الان اعلامیه شیخ قیس خزعلی دبیر کل اصحاب الحق جلوی من هست و اعلامیه همون النجبا به طور کامل جلوی من هست که اینها در حقیقت بیشتر به مردم عراق دارن میگن که آماده باشید تا اینکه بخوان دولت عراق یعنی دولت خودشونو تحت فشار قرار بدن.
به دنبال کشته شدن یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا که دیروز انجام شد، حالا گروه حرکت النجبا تهدید به تلافی کرده است. علی زادزاده تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. اما بشنوید که بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران در اون کشور رو باطل کرده. دو مقام بانک مرکزی عراق دلیل این تصمیم رو تحریم‌های بین‌المللی و همچنین فعالیت محدود این بانک ایرانی در بازار مالی عراق توصیف کردند. اما تحریم‌های آمریکا که موضوعی تازه نیست، از سال 2018 میلادی یعنی 6 سال پیش بر بانک ملی ایران تحمیل شده بود. به همین دلیل رادیو فردا دیدگاه روشنک آسترکی کارشناس اقتصادی در این باره را جویا شده.
بله، همونطور که اشاره کردی تحریم ها مدت هاست ادامه داره، اما به حال اقدام کردن برای تعطیلی شعبه بانک ملی در عراق و به نظر میرسه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برمیگرده به فشارهایی که دولت ایالات متحده بر عراق گذاشته که با رصد فعالیت های بانکی و تجاری در حال بستن مسیرهایی باشن که از طریق اون جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور میزنه و مسیر غیر رسمی ورود ارز به ایران رو باز گذاشته. در این رابطه میتونم اشاره بکنم به اینکه چند روز پیش هم بانک مرکزی عراق معاملات ارزی با 8 بانک این کشور رو برای مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از ارز دلار ممنوع اعلام کرد و همینطور در هفته دوم بهمن هم گزارشی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده بود در مورد فشارهای ایالات متحده به عراق برای رصد و اعلام اطلاعات مربوط به منابع مالی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. در واقع نکته مهم این هست که ایالات متحده به دنبال این هست که بتونه جلوگیری کنه از فعالیت صرافی‌ها، بانک‌ها و به طور کلی مسیرهایی که جمهوری اسلامی از طریق اون منابع مالی برای نیروهای نیابتی تحت حمایت خودش در منطقه رو تامین می‌کنه و یا کمک می‌کنه به اینکه بتونه ارز دلار رو به صورت غیررسمی وارد ایران کنه.
خب خانم هاسترکی، حالا با باطل شدن مجوز فعالیت بانک ملی ایران در عراق، با این حساب باید به این نتیجه رسید که بخشی از درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی که از طریق پولشویی از راه عراق تامین میشد از دست رفته. این چه تأثیری از دیدگاه شما میتونه روی اقتصاد ایران داشته باشه؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی مسیرهای بسیار متنوعی رو طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده. ممکنه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برای یک مدت کوتاهی یک اختلال ایجاد بکنه در بخشی از تبادلات که از طریق این بانک صورت می‌گرفته. اما به طور کلی من فکر میکنم که به دلیل همون راه‌های متنوعی که بهش اشاره کردم مشکل خیلی حادی ایجاد نخواهد شد. برای مثال جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهرا بخش خصوصی هستند در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده و درآمدها و پولهایی که جابجا میشه در این شرکت‌ها در نهایت منتقل می‌کنه از طریق صرافی‌های غیر رسمی به کشور. به دلیل همین هم من فکر می‌کنم که خیلی اثرگذاری چندانی نخواهد داشت و در نهایت این سیستم پولشویی و دور زدن تحریم‌ها رو به همین شکلی که سازماندهی کردن در این سال‌ها ادامه خواهند داد. ببینید جمهوری اسلامی در عراق به صورت مشخص یک سیستم سازماندهی شده مالی، یک شبکه سازماندهی شده مالی برای دور زدن تحریم ها رو داشته. برای مثال بهمن ماه سال گذشته دو مشاور بانکی عراق در گفتگو با رویترز گفته بودند که جمهوری اسلامی ماهانه حدود 100 میلیون دلار از تاجران عراقی رو دریافت میکنه و به ایران منتقل میکنه. یا مثلا یک سرهنگ پلیس مرزی عراق همون موقع توضیح داده بود که قاچاقچی‌ها و عواملی که پول رو به صورت نقدی برای جمهوری اسلامی وارد ایران میکنن از طریق کوله پشتی‌های اسکناس دلار رو روزانه مبالغ بسیار زیادی رو وارد میکنن به خاک ایران. منظورم این هست که این شبکه‌ای که هست شبکه‌ی تو در تو و گسترده‌ایه و حالا اگر یکی از شاهرگ‌های اون که بگیم بانک ملی بوده در عراق زده بشه، شاهرگ‌های دیگه‌ای وجود دارن که همچنان این مسیر رو برای جمهوری اسلامی پیش خواهند برد.
بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران رو در اون کشور باطل کرده. از روشنک آسترکی کارشناس اقتصادی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ایش به خاورمیانه روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس عضو کابینه جنگ این کشور دیدار و مذاکره کرد. محور اصلی گفتگو ایجاد وقفه در جنگ غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و افزایش کمک‌های امدادی به غیر نظامیان غزه بود. بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود در خاورمیانه امروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس یکی از وزرای کابینه آقای نتانیاهو دیدار و مذاکره کرد. محور اصلی گفتگو برقراری وقفه در جنگ غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و افزایش کمک‌های امدادی به ساکنان غزه.
ما امروز این فرصت را داشتیم تا با دولت اسرائیل در مورد پاسخی که حماس دیشب به پیشنهاد آتش‌بس پیشنهادی ایالات متحده، قطر و مصر برای بازگرداندن گروگان‌های باقی مانده به خانه و تمدید توقف کمک‌های بشردوستانه ارائه کردن گفتگو کنیم. آنچه من می‌توانم در مورد این گفتگوها به شما بگویم این است که در حالی که خواسته حماس به وضوح غیر واقع بینانه است، اما فکر می‌کنیم که فضایی برای دستیابی به یک توافق ایجاد می‌کند.
همزمان وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله هم دیدار کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی به عنوان بهترین راه برای برقراری صلح و امنیت پایدار برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها تأکید کرده و واشنگتن را موظف دانسته که متعهد به افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان در غزه باشد. آقای بلینکن پیشتر در تل‌آویو خبر داد که یک تیم سازمان ملل هم مأموریت خود را در شمال غزه برای ارزیابی شرایط غیر نظامیان آغاز کرده. قرار است این تیم اقدامات لازم برای اجازه دادن به آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌های خود را ارزیابی کند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان نسبت به گسترش عملیات نظامی اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه ابراز نگرانی کرد.
گزارش شده که اسرائیل قصد دارد عملیات خود را بر رفح متمرکز کند و من نگران هستم. در این منطقه صدها هزار آواره فلسطینی به دنبال مکانی امن پناه گرفتند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده که آماده ورود به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه باشند. رفح میزبان صدها هزار آواره فلسطینی است که از سایر نقاط نوار غزه به این منطقه پناه بردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رادیو فردا گوش میکنید، به مجله 8 شب رادیو فردا گوش میکنید و عزیزان بدون شما مجله معنایی نداره، فیلم بدون تماشاچی، کتاب بدون خواننده و رادیو بدون شنونده. در نتیجه ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که با تهدید و فشارهای امنیتی قضایی روز چهارشنبه انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا برگزار نشد. سال هاست که حکومت به دنبال تسلط بر کانونهای وکلای دادگستری اعضای مستقل اون و دخالت در روند دادرسی عادلانه در ایرانه. اثر از برهم زدن انتخابات اسکودا تا فشارهای امنیتی و قضایی در وکلای مستقل با بازداشت و محرومیت از کار و زندان. رایا ملکی گزارشی داره.
دستور دادن جلسه ادامه پیدا نکنه. معلوم نیست که از کجا به اینا گفتن که شما نمی‌تونید. گفتن که شما این جلسه رو برگزار نکنید. اگر جلسه برگزار بشه ما مجبوراً طرح مجموعه رو قطع.
با فشارهای قضایی هتل پارسیان ابن تهران برق را روی وکلا قطع کرد و 52مین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نیمه تمام ماند.
هیئت رئیسه هیئت عمومی بعد از اینکه برق سالن قطع شد ظاهرا تصمیمشون بر اینه که انتخابات رو در همین فضای باز برگزار بکنن.
در نهایت این انتخابات برگزار نشد. آنطور که وبسایت وکلا پرس نوشته، اداره اماکن عمومی تهران در نامه‌ای به مدیریت هتل پارسیان اوین، یعنی محل برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران معروف به اسکودا، خواستار ممانعت از برگزاری این انتخابات شد. به نوشته وکلا پرس، این انتخابات از 17 بهمن ماه، یک روز قبل از این همایش، با دادنامه شعبه 5 دادگاه عالی انتظامی قضات درباره جایگاه قانونی اسکودا و انتخابات آن و همچنین نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه برای لغو انتخابات دستخوش حواشی شده بود. اما چرا مقامات قضایی و امنیتی مانع برگزاری انتخابات سراسری کانون وکلای دادگستری ایران شدند؟ دلیل آن را از خسرو علی کردی، وکیل دادگستری مقیم ایران بشنوید.
از بعد تشکیل جمهوری اسلامی تمام تلاش حاکمیت بر این موضوع متمرکز شده که در کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل با بیش از 70 سال سابقه نفوذ بکنه و با نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت وکلا و وتو کردن انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلا استقلال وکلا رو خدشه‌دار بکنه.
پس از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، نه تنها کانون وکلا که اعضای آن نیز تحت فشارهای قضایی امنیتی بودند. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری مقیم ایران که وکالت برخی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، یکی از آنهاست. او به 2 سال ممنوعیت از شغل وکالت و 1 سال حبس محکوم شده که برای اجرای آن روز دوشنبه به زندان وکیل آباد مشهد مراجعه می کند. چرایی فشارهای امنیتی بر وکلا را از خسرو علی کردی بشنویم.
طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستری از نوعی مسئولیت در اجرای وظایف حرفه‌ای خودش برخورداره. اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی لااقل چیزی که ما در عمل دیدیم چنین رویه‌ای رو که وکیل و قاضی رو دو تا بال فرشته عدالت متصور بشود جز سیاست‌های خودش نمی‌دونه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال‌هاست که در تلاش سیطره و هژمونی خودش رو بر نهاد وکالت و بر وکلای دادگستری گسترش بده و تثبیت بکنه. وکیل رو به یک عنصر مطیع محض دستگاه قضایی تبدیل بکنه و وکلایی که حاضر به پذیرش این سلطه نیستن با محرومیت‌ها و محدودیت‌های توسط دستگاه قضایی مواجه میشن، از جمله حبس، تبعید، محرومیت از شغل وکالت و سایر محرومیت‌هایی که در قانون برای شهروندان و وکلا متصوره.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اوایل خرداد ماه امسال با انتشار گزارشی اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه 1401 تا کنون دست کم 129 وکیل در ایران با برخورد قضایی مواجه شدند.
رویا ملکی گزارش می‌داد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گویند سوالاتی جدی درباره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان دارند که الهام علیف در آن پیروز شده. کمیسیون انتخابات آذربایجان الهام علیف را که از 21 سال پیش در قدرت است با کسب بیش از 92 درصد آرا باز هم پیروز انتخابات اعلام کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان برای سال آینده میلادی 2025 برنامه ریزی شده بود. اما پس از آنکه الهام علیف 62 ساله در جنگ بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ پیروز شد، تصمیم گرفت یک سال زودتر ماندن خود در قدرت را تثبیت کند. او روز چهارشنبه به همراه خانواده‌اش در خانکندی یا همان استپانکرت مرکز قره‌باغ رأی خود را به صندوق انداخت. صندوق رأی که حالا سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید نشانه هایی از پر کردن آن با آرای تقلبی وجود دارد. این سازمان میگوید سوالاتی جدی در این باره وجود دارد که آیا آرا درست شمرده و گزارش شده است یا خیر. سازمان امنیت و همکاری اروپا که یکی از فعالیت‌هایش نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات است میگوید آماده سازی انتخابات مؤثر و حرفه‌ای انجام شد، اما این شرایط عاری از تکثرگرایی و صدای منتقدان بود. شش نامزد رقیب الهام علیف هم هیچ کدام از سیاست‌های او انتقاد نکرده بودند. زاهد اوروج که در این انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفته تنها بیش از 2% آرا را کسب کرده است. مساوات و جبهه مردم آذربایجان، دو حزب اصلی منتقد الهام علیف، این انتخابات را تحریم کرده و نتیجه آن را نپذیرفتند. با این وجود مقامات آذربایجان میزان مشارکت را بیش از 76% اعلام کردند و برخی از ساکنان باکو نیز چهارشنبه شب برای ابراز خوشنودی از نتیجه انتخابات به خیابان آمدند. شک و شبهات درباره سلامت انتخابات در جمهوری آذربایجان موجب نشد که پیام‌های تبریک از شامگاه چهارشنبه روانه باکو نشود، از رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه گرفته تا اوکراین.
آسانا کاویانی میشنیدیم و پیش بینی میشه که سال 2024 همین که تازه شروع شده انقلابی در خودروهای برقی انجام بشه. محققان در سراسر جهان در تلاشن تا با ابداع باتری‌های جدید ضمن کاهش هزینه‌های تولید دامنه حرکت خودروهای برقی رو هم افزایش بدن. بفرمایید اردشیر طیبی گزارشی داده.
روند پیشرفت تکنولوژی باتری خودروهای الکتریکی شتاب بیشتری گرفته و از توکیو تا کالیفرنیا بازیگران صنعت خودرو در تلاشن تا نیروی پیشران ماشین‌های ما را باز تعریف کنند. در توکیو غول خودروسازی ژاپنی تویوتا در برنامه‌ای بلند پروازانه اعلام کرده که تا سال 2027 از خودروی الکتریکی رو نمایی خواهد کرد که می‌تواند تنها با 10 دقیقه شارژ شدن فاصله 1000 کیلومتری را بپیماید. تویوتا می‌گوید این امکان به لطف فناوری باتری جامد به دست می‌آید، روشی که در آن با کنار گذاشتن اجزای مایع سنتی مورد استفاده در باتری راه را برای خودروهای الکتریکی سریع‌تر، ایمن‌تر و کارآمدتر هموار می‌کند. در همین حال در چین تولید کنندگان چینی با خودروهای مغروم به صرفه‌ای که تولید می‌کنند توجهات بسیاری را جلب کردند. قرار است در سال جاری میلادی خودروهای الکتریکی در چین معرفی شوند که نه از لیتیوم معمولی که ماده کمیاب و گران است، بلکه از سدیم تغذیه می‌کنند که در تمام زمین به وفور یافت می‌شود. محققان می‌گویند باتری‌های سدیمی با در دسترس کردن تحرک الکتریکی خودروها، چشم‌انداز فراگیری خودروهای الکتریکی در جهان را گسترش خواهند داد. در سوی دیگر کره زمین و در ایالات متحده محققان در تلاشند تا با ترکیب لیتیوم و هوا در سفرهای هوایی الکتریکی انقلابی ایجاد کنند. این سلول‌های لیتیوم و هوا به طور بالقوه می‌توانند انرژی هواپیماها را تأمین کنند و عصر جدیدی در صنعت هوانوردی پایدار آغاز کنند. با افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی در سراسر جهان، محققان در تلاشند تا باتری‌های متنوعی برای نیازهای مختلف ابداع کنند. افزایش تراکم انرژی و کاهش هزینه‌های تولید مهمترین اهدافی است که در این برنامه‌های تحقیق و توسعه دنبال می‌شود. با وجود موانع بسیار، خوشبینی در عرصه باتری‌های جدید فراوان است. پیشرفت در عرصه هوش مصنوعی نیز اخیراً به کمک محققان علم مواد آمده و برخی از آزمایش‌هایی که پیشتر سال‌ها به طول می‌انجامید، اخیراً و با کمک هوش مصنوعی با سرعتی خیره‌کننده به نتیجه رسیده است. کارشناسان می‌گویند خودروهای الکتریکی به بشر در رسیدن به آینده‌ای سبزتر و پایدارتر کمک خواهد کرد.
خب الهی شکر، این هم مشکل ما با خودروهای برقی هم به نتیجه رسیده. حالا نه خودروی برقی داریم نه بنزینی، ولی در هر صورت امیدوارم که شما عزیزان از برنامه از مجله هشت شب رادیو فردا لذت برده باشید و آگاهی شما در مسائل مختلف بیشتر شده باشه. تا مجله بعدی، خدا نگهدارتون. بعدمون یادتون نره.